ملاقات اول. مسجد جمکنان، جایگاه عشاق و محل دیدار با امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفداست. آیا می دانید این مسجد با عظمت و پرمعنویت چگونه ساخته شد؟ چرا پایگاه و مرکز ملاقات با حضرت بقیت الله علیه السلام گردید؟ این مسجد بیش از 1000 سال قبل به عنوان دفتری برای آنکه یک روزی در قم حوزه علمیه تشکیل می شود و باید نوکران و جیرخاران آن حضرت در جایی با آن آقا ملاقات روحی و معنوی داشته باشند و عرض ارادت کنند افتتاح کردید. امروز این مسجد بزرگترین محلی است که مردم تنها به یاد امام عصر عجل الله تعالی له الفرج در آن جمع می شوند و از آن سرور حاجت می گیرند. اگر بخواهیم تنها تشرفات و ملاقات هایی که در این مسجد مقدس رخ داده بنویسیم، شاید صدها جریان و حکایت جمع‌آوری شود. ولی چه کنم که بعضی از آنها را صاحبانش راضی نبودند که نقل کنم و بعضی چون مربوط به زندگی خصوصیشان بود نمی توانستم افشا نمایم و بعضی جز اسرار آل محمد علیه السلام بوده که نباید آشکار شود. و بالاخره بعضی از آنها هضمش برای مردم کم استعداد مشکل بود که باور کنند. به هر حال این مسجد که امروز مورد توجه زوار است و تا چند سال قبل مکرر اتفاق می افتاد که حتی شبهای جمعه جز چند نفر معدودی در آن بیتوته نمی کردند، میادگاه یاران و دوستان و خدمتگزاران حضرت بقیت الله ارواح نافدا می باشد. ضمناً باید متذکر این نکته شد که بعضی از دشمنان دانا یا دوستان نادان که می‌خواهند اهمیت این مسجد مقدس را تضعیف کنند می‌گویند این جریان در خواب واقع شده و حسن ابن مسلم این مطالب را در خواب می‌دیده است، ولی در تمام کتاب‌هایی که این حکایت را نوشتند تصریح شده که جریان در بیداری واقع شده و هیچ قسمتش در خواب نبوده است. اصل قضیه این است. در کتاب بهار الانوار جلد 53 صفحه 230 و کتاب تاریخ قم و کتاب مونس الحزین و کتاب نجم الثاقب نقل شده است. شیخ عفیف و صالح حسن ابن مصلح جمکرانی فرمود: من در شب سه‌شنبه 17 ماه مبارک رمضان سال 393 هجری قمری در منزل خود در قریه جمکران خوابیده بودم. ناگهان در نیمه های شب جمعی به در خانه من آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و گفتند: برخیز که حضرت بقیت الله امام مهدی علیه السلام تو را می خواهند. من از خواب برخاستم و آماده می شدم که در خدمتشان به محضر حضرت ولی حسن علیه السلام برسم و خواستم در آن تاریکی پیراهنم را بردارم. گویا اشتباه کرده بودم و پیراهن دیگری را برمی داشتم و می خواستم بپوشم که از خارج منزل از همان جمعیت صدای آمد که به من می گفت: آن پیراهن تو نیست، به تن مکن. تا آنکه پیراهن خودم را برداشتم و پوشیدم، باز خواستم شلوارم را بپوشم، دوباره صدایی از خارج منزل آمد که: آن شلوار تو نیست، نپوش. من آن شلوار را گذاشتم و شلوار خودم را برداشتم و پوشیدم و بالاخره دنبال کلید در منزل می گشتم که در را باز کنم و بیرون بروم. صدایی از همان جا آمد که می گفتند: در منزل باز است، احتیاجی به کلید نیست. وقتی به در خانه آمدم دیدم جمعی از بزرگان ایستادند و منتظر من هستند. به آنها سلام کردم. آنها جواب دادند و به من مرحبا گفتند. من در خدمت آنها به همان جایی که الان مسجد جمکران است رفتم. خوب نگاه کردم، دیدم در آن بیابان تختی گذاشته شده و روی آن تخت فرشی افتاده و بالش‌هایی گذاشته شده و جوانی تقریباً 30 ساله بر آن بالش‌ها تکیه کرده و پیرمردی در خدمتش نشسته و کتابی در دست گرفته و برای آن جوان می‌خواند. و بیشتر از 60 نفر در اطراف آن تخت مشغول نمازند. این افراد بعضی لباس سفید دارند و بعضی لباسهایشان سبز است. آن پیرمرد که حضرت خضر علیه السلام بود، مرا در خدمت آن جوان که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا بود نشاند و آن حضرت مرا به نام خودم صدا زد و فرمود: حسن مسلم، می روی به حسن مسلم می گویی تو چند سال است که این زمین را آباد کرده و در آن زراعت می کنی؟ از این به بعد دیگر حق نداری در این زمین زراعت کنی و آنچه تا به حال از این زمین استفاده کرده ای باید بدهی تا در روی این زمین مسجدی بنا کنیم. و به حسن مسلم بگو این زمین شریفی است. خدای تعالی این زمین را بر زمین‌های دیگر برگزیده است و چون تو این زمین را ضمیمه زمین خود کرده ای، خدای تعالی دو پسر جوان تو را از تو گرفت ولی تو تنبیه نشدی و اگر از این کار دست نکشی خدا تو را به عذابی مبتلا کند که فکرش را نکرده باشی. من گفتم: ای سید و مولای من، باید نشانه ای داشته باشم تا مردم حرف مرا قبول کنند و الا مرا تکذیب خواهند کرد. فرمود: ما برای تو نشانه ای قرار می دهیم. تو سفارش ما را برسان و به نزد سید ابوالحسن برو و بگو با تو بیاید و آن مرد را حاضر کند و منافع سالهای گذشته این زمین را از او بگیرد و بدهد تا مسجد را بنا کند و بقیه مخارج مسجد هم از رخ به ناحیه اردهال که ملک ماست بیاورد و مسجد را تمام کند و نصف رخ را وقف این مسجد کردیم تا هر سال درآمد آن را برای تعمیرات و مخارج مسجد بیاورند و مصرف کنند و به مردم بگو به این مسجد توجه و رغبت زیادی داشته باشند و آن را عزیز دارند و بگو اینجا 4 رکعت نماز بخوانند که 2 رکعت اول به عنوان تحیت مسجد است. به این ترتیب در هر رکعت بعد از حمد 7 مرتبه قل هو الله احد و تسبیح رکوعها و سجودها هر یک 7 مرتبه است و 2 رکعت دوم را به نیت نماز صاحب الزمان بخوانند. به این ترتیب در هر رکعت در سوره حمد جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین را 100 بار بگویند و تسبیح رکوعها و سجودها را نیز 7 مرتبه تکرار کنند و نماز را سلام دهند. بعد از نماز تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را بگویند و سپس سر به سجده گذارند و 100 مرتبه صلوات بر پیغمبر و آلش بفرستند. سپس فرمود: فمن صلاهما فکأنما صلا فی البیت العتیق. یعنی کسی که این دو نماز را در اینجا بخواند مثل کسی است که در کعبه نماز خوانده است. وقتی این سخنان را شنیدم با خودم گفتم که محل مسجدی که متعلق به حضرت صاحب الزمان علیه السلام است همان جایی است که آن جوان با 4 بالش نشسته است. در حال حضرت بقیت الله علیه السلام به من اشاره فرمودند که مرخصی. من از خدمتش مرخص شدم. وقتی مقداری راه به طرف منزلم در جمکران رفتم، دوباره مرا صدا زدند و فرمودند: در گله گوسفندان جعفر کاشانی چوپان بزی است که تو باید آن را بخری. اگر مردم ده جمکران پولش را دادند بخر و اگر همانها پولش را ندادند باز هم از پول خودت آن بز را بخر و فردا شب که شب 18 ماه مبارک رمضان است آن بز را در اینجا بکش و گوشتش را اگر به هر بیماری که مرضش سخت باشد و یا هر علت دیگری که داشته باشد بدهی، خدای تعالی او را شفا می دهد. و آن بز ابلق موهای زیادی دارد و 7 علامت در او هست که 3 علامت در طرفی و 4 علامت دیگر در طرف دیگر اوست. باز من مرخص شدم و رفتم. دوباره مرا صدا زدند و فرمودند: ما 70 روز یا 7 روز دیگر در اینجا هستیم. اگر بر 7 روز هم کنی شب 23 می شود و شب قدر است و اگر بر 70 روز هم کنی شب 25 ذی‌قعده است که شب بسیار بزرگی است. به هر حال مرتبه سوم از خدمتشان مرخص شدم و به منزل رفتم و تا صبح در فکر این جریان بودم. صبح نمازم را خواندم و به نزد علی بن المنذر رفتم و قصه را برای اون نقل کردم و علامتی که از امام زمان علیه السلام باقی مانده بود در محل مسجد فعلی زنجیرها و میخایی بود که در آنجا ظاهر بود دیدیم. سپس ما هم خدمت سید ابوالحسن رضا رفتیم. وقتی به در خانه آن سید جلیل رسیدیم دیدیم خدمتگزارانش منتظر ما هستند. اول از من پرسیدند تو اهل جمکرانی؟ گفتم بله. گفتند سید ابوالحسن از سحرگاه منتظر شماست. من خدمتش رسیدم، سلام کردم، جواب خوبی به من داد و به من احترام گذاشت و قبل از آن که من چیزی بگویم فرمود ای حسن مسله، شب گذشته در عالم رویا شخصی به من گفت مردی از جمکران به نام حسن مسله نزد تو می آید. هرچه گفت حرفش را قبول کن و به او اعتماد نما که سخن او سخن ماست و باید حرف او را رد نکنی. من از خواب بیدار شدم و از آن ساعت تا به حال منتظر تو هستم. من جریان را مشروحاً به ایشان گفتم. او دستور داد اسب‌ها را زین کنند و ما سوار شدیم و با هم حرکت کردیم و به نزدیک ده جمکران رسیدیم. جعفر چوپان را دیدیم که با گله گوسفندانش در کنار راه بود. من میان گوسفندان او رفتم، دیدم آن بز با جمیع خصوصیاتی که فرموده بودند در عقب گله گوسفندان می آید. آن را گرفتم و تصمیم داشتم پول آن را بدهم و بز را ببرم. جعفر چوپان قسم خورد که من تا به امروز این بز را در میان گوسفندانم ندیده بودم و امروز هم هرچه خواستم او را بگیرم نتوانستم، ولی نزد شما آمد و آن را گرفتید و این بز مال من نیست. من بز را به محل مسجد فعلی بردم و او را طبق دستوری که فرموده بودند کشتم و سید ابوالحسن رضا دستور فرمودند که حسن مسلم را حاضر کنند و مطلب را به او فرمودند و او هم منافع سالهای گذشته زمین را پرداخت و زمین مسجد را تحویل داد. مسجد را ساختند و سقف آن را با چوب پوشانیدند و سید ابوالحسن رضا آن زنجیرها و میخایی که در آن زمین باقی مانده بود در منزل خود گذاشت و به وسیله آن بیمارها شفا پیدا می کردند. من هم از گوشت آن بز به هر مریضی که دادم شفا یافت. سید ابوالحسن رضا آن زنجیرها و میخا را در صندوقی گذاشته بود و ظاهراً بعد از وفاتش وقتی فرزندانش می روند که مریضی را با آنها استشفا کنند می بینند که مفقود شده است. این بود قضیه ساختمان مسجد جمکران. نماز حاجت. مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب و شیخ تبرسی در کتاب کنوز و نجات روایت کرده که از ناحیه مقدسه حضرت بقیت الله ارواح نافدا این دستورالعمل را برای کسانی که حاجتی نزد خدا دارند و یا از اذیت کسی میترسند صادر کردند. بعد از نیمه شب جمعه قصد کند و در جای نماز خود بیستد و 2 رکعت نماز بخواند و کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین را 100 مرتبه در هر رکعت تکرار کند و بعد سوره قل هو الله احد را قرائت کند و در رکوها سبحان ربی العظیم و به حمد را 7 مرتبه بگوید و در سجده ها سبحان ربی الاعلا و به حمد را نیز 7 مرتبه بگوید و بعد از نماز این دعا را بخواند: اللهم ان اطعتک فالمحمدت لک و ان عصیتک فالحجت لک منک الروح و منک الفرج سبحان من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر اللهم ان کنت عصیتک فانی قد اطعتک فی احب الاشیاء لک و هو الایمان بک لم اتخذ لک ولدن ولم ادعو لک شریکن منن منک بهی علی لا منن منی بهی علیک و قد عصیتک یا الهی علا غیر وجه المکابره والخروج عن عبودیتک وللجهود لربوبیتک ولکن اتعت هوای و ازلن الشیطان فلکل حجت علی والبیان فان تعذبنی فبذنوبی غیر ظالم لی و ان تغفر لی و ترحمنی فانک جواد کریم. بعد از آن تا نفس او وفا کند یا کریم و یا کریم را مکرر بگوید. بعد از آن بگوید یا آمنن من کل شی و کل شیء من که خائف حذر اسألک به امنک من کل شی و خوف کل شیء منک ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تعطینی امانا لنفسی و اهلی و ولدی و سائر ما انعمت بهی علی حتی لا اخاف ولا احذر من شیء ابدا انک علی کل شیء قدیر و حسبنا الله و نعم الوکیل یا کافی ابراهیم نمرود و یا کافی موسی فرعون اسألک ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تکفینی شر فلان ابن فلان و به جای فلان ابن فلان اسم دشمن و اسم پدرش را که از اذیتش میترسد ببرد خدای تعالی حاجت او را برآورده میکند.